سان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دین ولو کره المشرکون ولو کره المشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی تا 15 دقیقه آینده با شما هستم در بخش خبری جهان اسلام. احزاب، گروه‌ها و مقام‌های مختلف جهان اسلام با صدور بیانیه‌های شهادت رهبر جنبش حماس را تسلیت گفتند. دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، با صدور پیام تسلیتی گفت: جهاد در تقابل با تجاوز و هدیه بخشیدن آزادی و رهایی به صاحبان حقیقی سرزمین‌های اشغالی، حرکت عظیم و هدف والایی است که با ترور و حذف قهرمانان این عرصه متوقف نخواهد شد. دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم با صدور پیام تسلیتی در فضای مجازی نوشت: شهید سنوار به پیمانش با خدا با خون پاک خود عمل کرد. تصاویر مبارزه او تا پای جان این بار در سراسر جهان هزاران سنوار و نصرالله تربیت خواهد کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در پیامی ضمن تبریک و تسلیت شهادت یحیی ابراهیم حسن سنوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، نوشت: شهید سنوار برای صهیونیست‌ها کابوسی دهشتناک بود که لرزه بر پیکر اهریمنان قاصب و حامیان آنان می‌انداخت. حزب الله لبنان، جنبش جهاد اسلامی فلسطین و انصار الله یمن با صدور بیانیه‌های شهادت یحیی سنوار را تسلیت گفتند و بر همراهی ملت فلسطین تأکید کردند. خلیل الحی، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس، هم گفت: حماس با شهادت سنوار تضعیف نمی‌شود. سنوار یک قهرمان شهید است که تا آخرین لحظه حیات خود رو در روی ارتش رژیم اشغالگر ایستاد. خون شهدا مسیر را برای ما روشن خواهد کرد و انگیزه‌ای برای پایداری و ثبات خواهد بود.
23 سال اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی نتوانست سنوار را از مسیرش در راه مقاومت باز دارد.
این پیروزی بزرگی است که مردم و مقاومت به آن دست یافتند. ما آزاد شدیم، ولی قلبمان با برادران اسیرمان است.
یحیی ابراهیم حسن سنوار، مشهور به ابو ابراهیم، متولد 7 آبان 1341 در اردوگاه آوارگان خان یونس در نوار غزه بود. شخصیتی که هراسی از صهیونیست‌ها نداشته و با وجود اینکه برای ترورش جایزه تعیین کرده بودند، ترددی عادی در بین مردم داشت. شاهدش اینجا وقتی در غزه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد، خرداد 1400.
کل معرکه عسکریه تواکبها معرکه امنیه.
توان امنیتی و اطلاعاتی حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی در حد عالی و ممتاز است.
سنوار برای تقویت هماهنگی‌ها در رابطه با محور مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی، ابتکاری نظامی موسوم به نبرد شمشیر قدس را پایگذاری کرد.
حقایق شکست رسوایی دشمن را در عملیات سیف القدس آشکار می‌سازد. شمشیر قدس تا آزادی قدس و تا بازگشت آوارگان هیچگاه غلاف نخواهد شد.
سنوار را به خاطر مشت آهنین و تحولات بزرگ میدان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی حماس می‌دانند و ظاهر شدن با لحنی قاطع خطاب به مقامات رژیم صهیونیستی وقتی که به قاهره سفر کرده بود حدوداً 3 سال پیش.
هر گونه شرط و شروط در مسئله مبادله اسیران را قاطعانه رد می‌کنیم. اسرایی که در دست ما هستند یک مسئله انسانی مستقل است. اسیر در ازای اسیر. حال مقاومت خوب است و برای مقابله با هر گونه تجاوز آماده است. انگشت نیروهای مقاومت روی ماشه است.
انتشار یک تصویر شروع گمانه‌زنی ها درباره وی بود. پیکری خونالود با لباس رزم به شهادت رسیده در میدان زیر آوار ساختمانی بمباران شده در حملات رژیم صهیونیستی در غزه. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گردانهای قسام جنبش حماس اعلام کرد 2 نفربر ارتش صهیونیستی را نزدیک پادگان جبالیا در شمال نوار غزه با راکت‌های یاسین 5 هدف قرار داده است. بیشتر هم گردانهای قسام گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در حملات تک‌تیراندازان این گردان منتشر کرده بود. از سوی دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی غرب شهر غزه را هدف قرار دادند که به شهادت چند کودک منجر شد. تانک های اشغالگران هم شرق محله زیتون در جنوب شهر غزه را گلوله باران کردند. در پی بمباران جبالیا در شمال غزه هم 2 نفر به شهادت رسیدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی اردوگاه آوارگان شاتی را در غرب شهر غزه بمباران کردند. خبرگزاری فلسطینی وفا از شهید و زخمی شدن 10 غیر نظامی در این حمله صهیونیست ها خبر داد. محاصره کامل غزه توسط رژیم صهیونیستی موجب شده است مواد غذایی و آب آشامیدنی وارد منطقه نشود و بیمارستان‌ها با کمبود دارو و سوخت مواجه شوند.
ما اکنون در بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه هستیم. مؤسسات خدماتی با مشارکت مدیران بیمارستان‌های شمال نوار غزه برای هشدار دادن درباره خطرات بسیار زیاد پیش روی مردم به سبب اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در محاصره شدید اردوگاه جبالیا، بیت لاهیا و بیت هانون در شمال نوار غزه برای 13 روز پی در پی کنفرانس خبری برگزار کردند. این محاصره شدید موجب شده است مواد غذایی و آب آشامیدنی وارد منطقه نشود. کمبود دارو هم موجب شده است تا بیمارستان‌ها از ارائه خدمات به هزاران مجروح و بیمار باز بمانند.
رژیم اشغالگر مانع از ورود غذا، آب و دارو به منطقه می شود و ده ها هزار خانواده در این مناطق در معرض تشنگی و گرسنگی و مرگ قرار گرفتند.
ده ها گزارش به ما رسیده که نشان می دهد شماری از شهروندان همچنان در منازلشان تحت محاصره هستند، آن هم در حالی که برخی از اعضای آنها در داخل منازل مجروح هستند. شاید جراحت آنها خطرناک باشد و اگر در زمان مناسب به آنها نرسیم ممکن است هر لحظه جان خود را از دست بدهند. ما بدون هر نوع امکانات و بدون حمایت مدنی و بین‌المللی عمل می‌کنیم، آن هم در حالی که نیروهای ما باید وارد مناطقی شوند که اکنون عرصه درگیری است.
این پیامی از شمال نوار غزه و بیمارستان کمال ادوان به جهان آزاد و سازمان‌های انسانی در لزوم مداخله فوری برای جلوگیری از وقوع فاجعه شدید در نوار غزه، به خصوص در مؤسسات خدماتی مانند دفاع مدنی و بیمارستان‌ها و نیروهای امدادی و آتش نشانی است.
مدال علیان، خبرگزاری صدا سیما، غزه.
ادامه خبرها. اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان از آغاز مرحله جدید تشدید تنش و رویارویی با رژیم اشغالگر خبر داد. حزب الله در بیانیه اعلام کرد در درگیری‌های روستای الغوزه و روب‌السلاسین 10 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند و 150 نظامی دیگر زخمی شدند و در دور جدید درگیری‌ها شمار کشته‌های نظامیان صهیونیست به 55 و زخمی‌ها به 500 تن رسیده است. همچنین برابر اعلام حزب الله 20 دستگاه تانک مرکابا، 4 بولدوزر و خودروی زرهی و 2 فروند پهپاد هرمس 450 هم منهدم شدند. رسانه‌های ابری هم از وقوع حادثه سخت برای نظامیان این رژیم در شمال فلسطین اشغالی و اعزام 4 بالگرد برای انتقال زخمی‌ها خبر دادند. رسانه‌های ابری همچنین گزارش دادند در پی حملات حزب الله آژیر خطر در عکا، حیفا و مناطق گسترده‌ای از الجلیل به صدا درآمد. همچنین رزمندگان مقاومت حزب الله تلاش ارتش صهیونیستی برای نفوذ زمینی به برخی مناطق مرزی لبنان را ناکام گذاشتند. مرکز اسلامی الازهر با صدور بیانیه شهدای مقاومت فلسطین را قهرمانان مبارزه دفاع از خاک و وطن نامید. در بیانیه مرکز اسلامی الازهر آمده است باید دروغ رسانه‌های صهیونیستی و تلاش آنها برای تحریف چهره مقاومت مردم فلسطین و تروریست خواندن آنها در ذهن جوانان و فرزندانمان را نقش براب و خونسا کنیم. در این بیانیه تصریح شده این شهدا جان خود را در راه از بین بردن فساد و تعدی دشمن متجاوز و دفاع از خاک و آرمانشان و آرمان کشورهای عربی و اسلامی فدا کردند. مرکز اسلامی از الازهر در این بیانیه تأکید کرده مقاومت و دفاع از وطن و خاک و آرمان و جان باختن برای آن افتخاری بی‌نظیر است. کنفرانس رحمت للعالمین با هدف ترویج وحدت و همبستگی بین ادیان مختلف در کلکته هند برگزار شد. در این کنفرانس علما و دانشمندان مذاهب مختلف بر وحدت، برادری و احترام متقابل تأکید کردند. مراسم گرامی داشت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله در شهر دهلی هند برگزار شد. سخنرانان در این مراسم تأکید کردند قرآن کریم موفقیت حزب الله را تضمین کرده و ما معتقدیم وعده الهی محقق خواهد شد. و گزارش ها حاکی از افزایش علاقه مردم اروپا به دین مبین اسلام است. بلژیک یکی از آنهاست که رشد گرایش به اسلام در این کشور در سالهای اخیر چشمگیر بوده است.
كشف مركز للدراسات والبحوث
آخرین پژوهش‌ها از رشد گرایش به دین اسلام در کشور بلژیک خبر می‌دهند. کشوری که از سال 1974 میلادی دین اسلام را به رسمیت شناخته است. حالا برخی خبرها حاکی از آن است که علیه مسلمانان بلژیکی توسط برخی افراد صاحب نفوذ در دولت این کشور اقداماتی صورت گرفته است. تارنمای شبکه الجزیره می نویسد
بر اساس قوانین رسمی کشور بلژیک حق آموزش قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی به دانش آموزان مسلمان پذیرفته شده است، اما حالا برخی به دنبال لغو کردن این قانون هستند.
بلژیک کشوری است با 10 میلیون نفر جمعیت که اغلب آنها مسیحی کاتولیک هستند و تعداد مسلمانان در این کشور به بیش از 500,000 نفر میرسد که طبق قانون باید از حقوق خود بهره مند شوند. نماینده مسلمانان بلژیکی که قرار است به زودی با دولت این کشور برای دفاع از حق آموزش مبانی اسلامی در مدارس گفتگو کند.
من تا حالا چندین مرتبه با رسانه‌ها گفتگو کردم. دولت بلژیک نمیتونه حق آموزش دین اسلام به دانش آموزان مسلمان رو لغو کنه، چون اولا این یه قانونه و دوم این که ممانعت از تدریس قرآن کریم به دانش آموزان مسلمان مخالف صریح حق آزادی مذهب و دین در بلژیکه. و
من المحتمل ان تقفز
کارشناسان سرعت گرایش به دین اسلام را در بلژیک نسبت به همسایه‌های اروپایی این کشور بیشتر می‌دانند و شاید همین ترس از گسترش اسلام در این کشور است که موجب شده تا اقدامات ضد اسلامی در بلژیک در سال‌های اخیر افزایش یابد.
در پایان با آگاهی شما میرسانم فردا شنبه 28 مهر ماه 1403 هجری خورشیدی برابر با 15 ربیع الثانی 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 23:10، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:53 و طلوع آفتاب ساعت 6:16 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. برای اظهار نظر در مورد بخش‌های خبری معارفی و جهان اسلام رادیو معارف میتونید با سامانه 30553 در ارتباط باشید. بنده آرش داراوی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و رضا رضایی با شما خداحافظی می‌کنیم. هفته ای سرشار از عشق و سلامتی همراه با یاد خدا داشته باشید. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
20:13 است و ما از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه شما هستیم. علاوه بر رادیوهایی که خب معمول هست و بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز دریافت میکنید رادیو معارف رو، مثل رادیوی ماشین، رادیویی که تو خونتون دارید، میتونید از طریق تلویزیون هم دریافت کنید موج رادیو معارف رو، حالا یا از طریق گیرنده های دیجیتال و به صورت صوتی یا به صورت تصویری و رادیو نما میتونید بشنوید برنامه های این رسانه دینی رو. خب شاید کسی بگه که ما همیشه توی خونه نیستیم یا توی ماشین نیستیم که بتونیم رادیو گوش کنیم، اما این روزها گوشی همراه معمولا همراهمون دیگه، اصلا اسمش روشه، گوشی همراه. برای اینکه رادیو معارف رو با گوشی همراهتون داشته باشین، توی مترو، توی تاکسی، توی خیابون بشنوید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید روی گوشی همراهتون و از ویژگی‌های خوبش بهره ببرید. ایران صدا رو میتونید از پایگاه اینترنتی iranseda.ir دریافت کنید، روی گوشی هوشمندتون نصب کنید، برنامه‌های رادیو معارف و سایر رادیوها رو بشنوید، به ذخیره برنامه‌ها دسترسی داشته باشید، از پایگاه قرآنش لذت ببرید، از پایگاه کودکش استفاده کنید، از پایگاه کتاب گویاش و اون کتاب‌هایی که در دسترس شما قرار میده میتونید برای این که وقتتون هدر نره استفاده کنید. پس پیشنهاد میدم بهتون به iranseda.ir برین و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی هوشمندتون نصب کنید تا به همه این ویژگی‌ها دسترسی داشته باشید. ساعت 20:15 دقیقه است. جمعه شبتون بخیر باشه و برنامه بعدی این نوبت پخش یعنی منشنامه رو بشنوید.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناشم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب باکاوی بشه، خوب چالش
بررسی کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منشنامه،
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
یا ربی زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني في درئك الحسينة التي تجعل فيها من تريد. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان فرهیخته و فرزانه رادیو معارف، اینجا برنامه منشنامه و بنده محمد مصطفی اسعدی میزبان شما هستم تا دقایقی در محضر مکتب اهل بیت باشیم و از قاب پژوهش‌ها و مقالات علمی که به قلم پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی به چاپ رسیده، مقالاتی که هر کدام کتابک‌های مفیدی هستند که در زمان کوتاهی کمتر از یک ساعت برای ما قابل مطالعه هستند و معمولاً در فضای مجازی به صورت رایگان قابل دسترسی هستند. همین ابتدای برنامه دعوت می‌کنیم از همه پژوهشگران علوم اسلامی که اگر مقاله علمی چاپ شده‌ای با محوریت سبک زندگی اهل بیت دارید، می‌تونید در برنامه منشنامه ارائه بدین. برای این کار متن چاپ شده و پی دی اف مقاله رو به شماره 0919-154-7354 در پیام رسانهای ایرانی بله یا ایتا ارسال بفرمایید. ما امروز هم در خدمت یکی از عزیزان پژوهشگر هستیم تا با بررسی مقاله ایشون بهتر و بیشتر با سیره اهل بیت آشنا بشویم، با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از موضوعاتی که در سیره اهل بیت علیهم السلام قابل رهگیری و پیگیری است، منش اون بزرگواران در شرایط سیاسی و نظامی و در تقابل با دشمن برون اجتماعی و درون اجتماعی است. شرایط جنگی شرایطی نیست که فرهنگ دینی نسبت به اون بی‌تفاوت بوده باشد یا در شرایط جنگی هر کاری رو مجاز بشمارند. اگر پیامبر و برخی امامان در جنگ و جبهه حاضر می شدند، این حضور در عرصه نظامی به هدف عدالت گستری بوده، نه جنگ قدرت. که جنگ اگر جنگ قدرت باشد، انسان به خانوادهش هم رحم نمی کنند، مانند آنچه که سلاطین غربی و شرقی در طول تاریخ داشتند. اما اگر جنگ جنگ دیانت و عدالت و انسانیت باشد، انسان به دشمن خودش هم ظلم نمی کند. پس نظامیگری در منش اهل بیت قاعده مند و ضابطه مند است. یکی از مقالاتی که درباره سیره نظامی امیرالمؤمنین علی علیه السلام کار شده، پژوهشی است با عنوان انجام خدعه و ترک غدر در سیره نظامی امام علی علیه السلام که توسط حجت الاسلام دکتر یدالله حاجی زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نگاشته شده و ما امروز در خدمت نویسنده بزرگوار این مقاله هستیم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای دکتر اسعدی و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و برنامه منشنامه، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. به نظر میرسه این مقاله نکته قابل توجهی داشته باشد برای دشمن شناسی، دشمن ستیزی و روش مواجهه با دشمن، خصوصا در شرایطی که ما میبینیم امروزه ایران اسلامی و جبهه مقاومت تقابل مستقیمی پیدا کرده با جبهه کفر و استکبار جهانی. شاید به نظر میرسه که اولین نکته که اینجا باید بهش پرداخته بشه در این عنوان انجام خدعه و ترک غدر که با غین هست در واقع، و این مقاله هم در فصلنامه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به چاپ رسیده، برای ما و شنوندگان برنامه منشنامه بفرمایید که در واقع این مقاله چه مسئله ای رو از سیره نظامی اهل بیت تبیین میکنن.
بله، عرض کنم که خب تو بحث سیره نظامی امام علی علیه السلام یه بحث بسیار مهم، جواز یا عدم جواز استفاده از خدعه و غدر هست. خب قبل از این که به این سوال پاسخ داده بشه، ما باید ببینیم که تعریف ما از خدعه و غدر چی هست. خب من به طور خلاصه عرض میکنم که کلمه خدعه در حقیقت به معنای فریب دادن، گول زدن و گمراه کردن هست و خدعه در جنگ در حقیقت یک راهی است برای ضربه زدن به دشمن و تسلیم کردن دشمن. غدر هم واژه‌اش از نظر لغوی به معنای ترک وفا، شکستن پیمان به این معانی هست و واژه غادر که اسم فاعل این کلمه هم هست به معنای نیرنگ باز و به معنای پیمان شکن هست. غدر در جنگ یعنی استفاده از یک راه و روش غیر انسانی و غیر اخلاقی برای غلبه بر دشمن. اگه بخوایم مثال براش بزنیم، مثلا شکستن پیمان، ما با دشمنی مثلا پیمانی بستیم و بیایم پیمان خودمون رو با اون دشمن نقض کنیم و به دشمن حمله کنیم، یا کشتن دشمن یا حمله به دشمن بعد از این که ما بهش امان دادیم، یا حمله به دشمن در زمان آتش بس، یا مثلا آلوده کردن آبهای آشامیدنی دشمن، اینا از مصادیق غدر نسبت به دشمن هست، یا مثلا بستن آب به روی دشمن، مسموم کردن مواد غذایی دشمن که اینا از مصادیق بارز در حقیقت غدر نسبت به دشمن هست. حالا سوالی که مطرحه اینه که تو سیره نظامی امیرالمؤمنین عرض کنم که از این روش ها آیا استفاده می شده یا نمی شده. مدعای این مقاله در حقیقت این هست که در جنگ های امیرالمؤمنین همانند جنگ های پیغمبر اکرم از خدعه که به معنای فریب دادن دشمن هست، به معنای گول زدن دشمن هست استفاده می شده، اما غدر استفاده نمی شده به معنای اینکه خیانت باشه نسبت به دشمن. به هر حال دشمن هم درسته که دشمن هست، اما ظاهرا از یه سری حقوق برخورداره که حتی در جنگ هم باید این حقوق رعایت بشه.
بله بسیار سپاسگزارم. من اینجا در متن مقاله میبینم که حتی نویسنده بزرگوار از منظر فقهی هم به موضوع پرداختند. خود از منظر فقهی یا قدر از منظر فقهی که موارد جواز و عدم جواز این دو مورد بیان شده و حتی مسئله خود از نظر عقل. فاصله ای رو خواهیم داشت، در خدمت شما خواهیم بود با بررسی یافته های این مقاله.
ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب
الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجاج الإله على
البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله انجام خدعه و ترک غدر در سیره نظامی امام علی علیه السلام. البته اینجا واژگانی به صورت موردی دو واژه خدعه و غدر بررسی شده. من به ذهنم رسید که ما برخی دیگر از واژگان رو هم داریم که در فضای نظامی میتوانند سوژه بررسی پژوهشگران باشند. مثلا در برخی روایات خاطرم هست که ما ائمه وقتی موارد جواز دروغ رو تشریح میکنند سه مورد بیان میکنند و یک مورد رو میفرمایند المکیدت و فلحرب. این ماده کید یا کید کیدک داریم در برخی تعابیر اهل بیت علیهم السلام یا واژه مکر، اینها هم به نظر میرسه برای پژوهشگران سوژه های مناسبی باشد که بیان و بررسی کنند که در سیره اهل بیت آیا مواردی از کید یا عدم بروز کید یا مکر بوده است یا نه. به هر حال در این مقاله در بخش ابتدایی مسئله نگاه فقهی به این موضوع مطرح شده. همچنان در خدمت آقای دکتر حاجی زاده هستیم. آقای دکتر، یافته‌های ما از سیره رسول خدا ظاهرا شروع میشه و بعد به سیره نظامی امام علی علیه السلام میرسه. در خدمت شما هستیم.
اون چیزی که درش تردیدی نیست اینه که خب توی فقه ما گفته شده که خودعه یه امر مجازی است در جنگ و این یه چیز اجماعی هم هست. به عنوان نمونه مثلا علامه هلی در کتاب تذکرت الفقها ایشون ادعای اجماع کرده که خودعه در جنگ جایز هست. همچنین صاحب جواهر اجماع رو مطرح کرده که در حقیقت خودعه جایز هست. مستندی که فقها دارن روایتی است از وجود نورانی پیغمبر اکرم، یه روایت مشهوری است که حضرت فرمودند الحرب خودعه.